بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. در برنامه‌های گذشته مطالبی درباره مشخصات و ویژگی‌های سوره مبارکه حمد عرض شد. مطلب اول درباره نام‌ها و اوصاف این سوره مبارکه. مطلب دوم درباره مکان نزول این سوره. مطلب سوم درباره ترتیب نزول این سوره مبارکه. موضوع این جلسه تعداد آیات این سوره است. یکی از نکات قابل بحث و قابل توجه این است که این سوره چند آیه دارد. گفته شده که به اتفاق مسلمین عدد آیات این سوره 7 آیه است و متن این آیه 87 از سوره مبارکه هجر هم به روشنی دلالت بر این معنا داره. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. قبلا توضیح دادم که این سبع من المثانی اشاره به 7 آیه از آیات قرآن است. مثانی یعنی خود قرآن، سبع من المثانی یعنی 7 آیه که 7 آیه سوره حمده. روایات هم در این زمینه فراوان هست از منابع فریقین که حالا خدمتتون یه چند روایت هم میخوانم. بنابراین میتوان گفت که 7 آیه داشتن سوره حمد اختلافی نیست. اون چه مورد اختلاف است و قابل توجه این است که این مرزبندی آیات چجوری هست. اختلافی که در اینجا وجود داره مربوط به مرزبندی آیاته که این 7 آیه از کجا شروع میشه. برخی گفتن که بسم الله از آیات قرآن نیست و این 7 آیه از الحمدلله شروع میشه. ولی اون چه در روایات فریقین آمده و مشهور مفسرین گفتن این است که بسم الله هم جزء آیه است. آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم. خب اونها که گفتن بسم الله الرحمن الرحیم آیه اول نیست، آیه اول از الحمدلله شروع میشه، این 7 آیه رو چجوری درست میکنن؟ کسانی که بسم الله رو یک آیه نمیدونن غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو یا آیه مستقل میدونن. میگن الحمدلله رب العالمین آیه اول، الرحمن الرحیم آیه دوم، مالک یوم الدین آیه سوم، همینطور تا برسد به غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این غیر المغضوب رو از قبلش جدا میکنن، یه آیهش میکنن، از اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، از اون قسمت آیه از قسمت قبل جدا میکنن، یه آیه حساب میکنن. ولی که این قول خیلی قول قابل قبولی نیست. حالا چند تا روایت هم میخونیم. این روایتی که میخونم از منابع اهل سنته، سنن دارقطنی جلد اول صفحه 312، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اذا قرأتم الحمدلله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که سوره حمد رو می‌خونید بسم الله هم بگید، از الحمدلله شروع نکنید. انها ام القرآن، این سوره ام القرآن است و ام الکتاب و سبع المثانی، سه تا اسما رو بیان می‌کند و بعد می‌فرماید و بسم الله الرحمن الرحیم اهداها. این یکی از آیات این سوره هم بسم الله است. روایت دوم از منابع شیعه امیرالمومنین علیه السلام، این روایت در عیون اخبار رضاست جلد اول صفحه 302 حدیث 60، در منابع دیگه هم آمده، در مجموع بیان هم آمده. حضرت می فرماید ان بسم الله الرحمن الرحیم آیتون من فاتحه الکتاب، خود بسم الله یه آیه است. و هی سبع آیات تمامها بسم الله الرحمن الرحیم، این هفت آیه شمارش هفت آیه است، کاملش همراه با بسم الله الرحمن الرحیم. بله، باز در روایت دیگه، این روایت از اهل سنت، سنن دارقطنی جلد یک صفحه 313، سؤل علی علیه السلام عن سبع المثانی، این سبع مثانی یعنی چی؟ فقال الحمدلله، سوره حمد است. فقیل له انما هی ست آیات، به حضرت عرض کردن که آقا این که 6 آیه است، پس چرا میگن سبع المثانی، پس چرا میگن 7؟ فقال بسم الله الرحمن الرحیم آیه، اشتباه نکنید، خود بسم الله رو هم یه آیه حساب بکنید. حالا روایت در این زمینه زیاد هست، نیازی نیست. اینم مطلب خدمتتون عرض کنم چهارم. مطلب پنجم که مطلب بسیار مهمی است، ویژگی های سوره حمد. سوره هم ویژگی هایی در میان سور قرآنی دارد که هیچ سوره ای دارای این ویژگی ها نیست، ولذا قبل از این که به تفسیر این سوره بپردازیم شایسته است که توجه داشته باشیم که چه سوره ای رو داریم تفسیر میکنیم، این دارای چه ویژگی هایی هست. نخستین ویژگی سوره مبارکه حمد که میتوان گفت برجسته ترین ویژگی های این سوره مبارکه است، این است که این سوره اساره معارف قرآنه، چکیده معارف قرآنه. خیلی مهمه، اگه قرآن رو بخوای خلاصه کنی، چکیده کنی، خلاصش میشه سوره حمد. این مطلب رو از کجا ما به دست میاریم؟ از کجا میگی که سوره حمد اساره معارف قرآنه؟ تعبیرهایی که در روایات اهل بیت هست، این تعبیر که ام القرآن، این ام القرآن یا ام الکتاب، مادر قرآن، مادر کتاب، ام به معنی اصله. این تعبیر اشاره به این است که اساره و چکیده معارف قرآنی در سوره هم وجود داره، به همین جهت بهش گفتن ام الکتاب. یعنی چی؟ ام الکتاب یعنی چی؟ اگه کسی از شما پرسید که ام الکتاب یعنی چی؟ این که میگیم سوره هم اساره معارف قرآنی است، این به چه معنا؟ معناش این است که همه معارف قرآن، بلکه یک گام بالاتر، همه معارف کتاب‌های آسمانی، هر چی پیامبران خدا گفتن و از جانب خدا آوردن در سه جمله خلاصه می شود. خیلی مهمه. همه اسلام، همه ادیان در سه جمله خلاصه می شود. جمله اول شناخت مبدأ. مبدأ جهان هستی چیست و کیست؟ جوابش رو در ادیان باید پیدا کرد. دوم شناخت معاد، زندگی پس از مرگ یعنی چه، این رو ادیان بیان کردن. سوم شناخت راه درست زندگی بر پایه شناخت مبدأ و معاد. این سه جمله خلاصه معارف قرآن، بلکه همه کتاب‌های آسمانی است. شناخت مبدأ، شناخت معاد، شناخت راه درست زندگی بر پایه مبدأ و معاد. در سوره مبارکه هم این سه معرفت با زیباترین بیان گنجانده شده. چگونه؟ بخش اول این سوره با بسم الله شروع میشه، با نام الله که جامع همه صفات کمالیه خداست و این سوره با توجه دادن به صفت به ربوبیت مطلق خداوند و سلطه او بر همه عوالم و رحمت عام و رحمت خاص الهی ادامه پیدا کرده. رب العالمین الرحمن الرحیم، این بخش اول سوره حمد. بخش دوم معادشناسیه، مالک یوم الدین، ناظر به شناخت زندگی پس از مرگ، که حالا اینا رو همه رو توضیح خواهیم داد. که خداوند متعال مالکیت مطلقه روز جزا به دست اوست، یا ظهور مالکیت مطلقه خدا در روز قیامت. و اما بخش سوم، در بخش سوم این سوره حث میکند عبادت و استعانت را در خداوند متعال، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی هیچ کس جز خدا شایسته عبادت نیست و هیچ کس جز خدا شایسته استعانت و یاری جویی نیست. بعد از حس عبادت و استعانت در خدا و درخواست هدایت در مسیر درست زندگی و گرفتار نشدن در دامهای زلالت و گمراهی، این بخش به پایان میرسه. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. در واقع این بخش سوم به این معناست که تنها راه صحیح زندگی و کامیابی مادی و معنوی انسان تداوم اطاعت الهی است. یعنی اگر انسان بخواد در زندگیش زندگی خوبی داشته باشه، توأم با سعادت و خوشبختی باشه، حقیقت این است که خوشبختی زندگی جز در سایه اطاعت از حضرت حق تحقق پیدا نمی کند. و به همین دلیل است که یکی از دعاهای همیشگی مسلمانان در نماز اهدنا الصراط المستقیم، یعنی درخواست استوار موندن در این راهه. بنابراین اون چه انبیاء الهی آورده اند، اون چه قرآن آورده، از این سه معرفت خارج نیست. یا مربوط به مبدأ، یا مربوط به معاد، یا مربوط به نشان دادن راه درست زندگی است. این هر سه معرفت در این سوره مبارکه به نحو بسیار زیبا و شیرین و جالبی خلاصه شده. علاوه بر این چند تا نکته دیگه هم باز در این سوره خلاصه شده. توحید ذات و صفات و افعال. توحید سه مرتبه داره از نظر اعتقادی. یه توحید ذات داریم، یعنی آفریننده جهان یک ذات است. دو تا آفریننده ندارد. دو تا مبدع، چند تا مبدع ندارد جهان. نور و ظلمت نیست. آلهه مختلف آفریننده جهان نیستند، که مشرکین هم، مشرکین زمان پیامبر هم، اونها آفریننده رو یکی میدانستن. ولی ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. نمیگفتن این بتا آفریننده آسمان ها و زمینه. معتقد به توحید ذات بودن، مشکلشون جای دیگه بود. نه تنها توحید ذات، مرتبه بالاتر توحید صفات است، که صفات خدا زائد بر ذات او نیست. این مرتبه دوم توحیده. مرتبه سوم این است که هر پدیده ای از هر پدیدآورنده ای به وجود میاد، مسبب الاسبابش خداست. توحید افعال. یعنی بنده که الان دارم صحبت میکنم، این صحبت هایی که میکنم و این که شما الان جا نشستید استماع میکنید این عرایض بنده رو، در واقع این پدیدآورنده این سخنان در اصل خود خداست. علت العلل اوست. اگه او نخواهد، هیچ پدیده ای تحقق پیدا نمی کند. نه اینکه اسباب در جهان بی معنا هستند، نه، هر معلولی علت خاص خودش رو داره، ولی اون علت العلل خود خداست. توحید افعال. و الله خلقکم و ما تعملون. به هر حال این توحید ذات و صفات و افعال و عبادت که اصول معارف اسلامی است، در واقع در این سوره باز گنجانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم توحید ذات و صفاته، ایاک نعبد توحید عبادته، و ایاک نستعین توحید افعال هست که انشاءالله اینا توضیحش خواهد آمد در تفسیر این سوره. باز به یه بیان دیگر درباره جامعیت این سوره، جامعه همه مراحل ایمان هست. ایمان چند مرحله داره؟ اعتقاد قلبی، اقرار زبانی، عمل به ارکان. هر ستاش در این سوره آمده. اعتقاد قلبیش کسی که اعتقاد نداشته باشه که نمیتونه صادقانه این بگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، نمیتونه صادق باشه در این گفتار. اقرار زبانیش هم که هست، عمل به ارکان هم باز ایاک نعبد و ایاک نستعین، این هم عمل به ارکانش. خب در قرآن سوره ای به این جامعیت وجود ندارد. ادامه بحث انشاءالله در برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.